سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست به روز دوشنبه در خبرنامه گفت که امروز سه شنبه احتمال باران، بادهای شدید و سیلاب‌های آنی در ولایت‌های بدخشان، نورستان، تخار، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، قندوز، سمنگان، پروان، بامیان، میدان وردک و غزنی وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف میان 50 الی 70 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. رسانه‌های قرقیزستان گزارش داده که صادرات پترول این کشور به افغانستان در 7 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش یافته. رسانه‌های قرقیزستان روز دوشنبه به نقل از اداره احصایه این کشور گزارش داد که قرقیزستان امسال بیش از 700 هزار لیتر پترول به ارزش 8 میلیون و 900 هزار دلار به افغانستان صادر کرده. قرقیزستان در زمان مشابه سال گذشته بیش از 19 هزار لیتر پترول به افغانستان صادر کرده بود. شورشیان حوثی یمن گروه متحد ایران در 7 اکتبر گفتند که بر یافا شهر مرکزی اسرائیل 2 میزایل شلیک کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل گفته است که 1 میزایل شلیک شده بر این منطقه از یمن را ردیابی کرده. اردوی اسرائیل گفته که در نتیجه شلیک 1 میزایل زمین به زمین، آژیر حملات هوایی در سراسر مرکز اسرائیل به صدا درآمد و باشندگان به پناهگاه رفتند. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده که به دنبال به صدا درآمدن آژیر، میزایل شلیک شده از سوی یمن به گونه موفقانه ردیابی شد. اما در بیانیه گفته نشده که کی راکت را پرتاب کرده است. ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده که میدان هوایی بیروت، پایتخت لبنان، یا جاده‌های منتهی به این میدان هوایی را هدف حمله قرار ندهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این در حال است که اردوی اسرائیل حملات گسترده را علیه گروه حزب الله در حومه‌های جنوب بیروت راه اندازی کرده است. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسی. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره زنان، استرالیا و نیوزیلند امروز به میدان می روند. هر دو تا کنون 1 بازی کرده و حریفانشان را شکست دادند. در مسابقه دیروز انگلستان با تفاوت 7 وکت آفریقای جنوبی را شکست داد. و شرکت هوایی کانتاس استرالیا به خاطر نمایش فیلم دارای صحنه‌های برهنه در جریان 1 پروازش عذرخواهی کرده است. این شرکت روز گذشته در بیانیه اعلام کرد این اتفاق به دلیل مشکل فنی رخ داده. در این پرواز کانتاس از سیدنی به ژاپن، حدود 40 دقیقه فیلم دادیو در صفحات کوچک تلویزیون‌های عقب سیت‌های طیاره پخش شد و هیچ کس نتوانست آن را تغییر دهد، زیرا این تلویزیون‌ها قفل شده بود. نمایش این فیلم با کودکان زیر 17 سال در آمریکا و در استرالیا برای کودکان زیر 15 سال ممنوع است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما من ژکفر احمدی و همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. بخش اعظم 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش، واقعات بیماری پولیو یا فلج کودکان در دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان امسال افزایش یافته. حدود 50 تن در این دو کشور در سال جاری به بیماری پولیو مبتلا شدند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
گزارش ها می رساند که واقعات پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان امسال افزایش یافته است. امسال در افغانستان 22 واقعه پولیو و در پاکستان 28 واقعه شناسایی شده که این ارقام نسبت به سال گذشته 4 برابر افزایش را نشان می دهد. کارشناسان به این باورند که کمبودی ها در کمپاین های واکسین ضد پولیو و آگاهی عامه سبب افزایش موارد پولیو شده است. ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی پولیو یا فلج اطفال در گزارش تازه خود می گوید که 3 کودک دیگر در ولایت های قندهار و هلمند به این بیماری مبتلا شناسایی شدند. این سازمان جهانی در گزارش هفته گذشته خود گفت که امسال در افغانستان 22 واقعه پولیو ثبت شده و این در حال است که سال گذشته 6 کودک به این بیماری در افغانستان مبتلا شناسایی شده بودند که همه این موارد در ولایت ننگرهار بود. در پاکستان اکثر واقعات پولیو در نزدیکی افغانستان در ایالت بلوچستان شناسایی شده. اداره جلوگیری از پولیو در پاکستان میگوید که امسال 15 واقعه پولیو یا فلج اطفال تنها در ایالت بلوچستان پاکستان شناسایی شده است. سال گذشته صرف 6 واقعه پولیو در پاکستان شناسایی شده بود. مقامات اداره مبارزه با پولیو در پاکستان میگویند ناامنی و اجتناب برخی خانواده ها از واکسین کردن اطفال سبب افزایش واقعات پولیو در این کشور شده است. کارمندان خدمات صحی میگویند ویروس پولیو با مواد فاضله از بدن فرد مبتلا خارج شده و با ملوث ساختن آب جویبارها به ذخایر زیرزمینی آب را مییابد. دکتر سید کمال شاه، مسئول سابق ارتباطات برنامه محوی پولیو در افغانستان میگوید که نواقص در تطبیق کمپاین واکسین ضد پولیو سبب می شود که کودکان در افغانستان به پولیو دچار شوند.
علتهای افزایش موارد فلج اطفال زیاد است. به طور خاص کیفیت کمپاین ها که در سابق در پاکستان و افغانستان تطبیق شده، در پالوی کیفیت کمپاین ها آگاهی همه در ساحات در جایی که موارد فلج اطفال در پوش شده در همون جایی کافی نیست.
سازمان جهانی صحت میگوید کمپاین واکسین ضد پولیو که قرار بود در ماه گذشته سپتامبر در افغانستان را اندازی شود، به علت اختلاف حکومت طالبان درباره چگونگی تطبیق آن به تعویق انداخته شده و تاریخ جدید نیز برای آغاز آن تعیین نشده است. ابتکار جهانی ریشه‌کن‌سازی پولیو میگوید که در هفته جاری 3 نمونه محیطی ویروس پولیو در قندهار و هلمند کشف شده است. این سازمان بین‌المللی ماه گذشته گفته بود که در ماه آگوست در کابل، قندهار و هلمند 5 نمونه محیطی پولیو دریافت شده بود. دکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی ساری است که علاج ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از این بیماری خطرناک نجات دهد. دکتران بر ضرورت واکسین اطفال زیر 5 سال در برابر این بیماری تاکید می کنند. پولیو یا فلج اطفال از همه جهان به استثنای افغانستان و پاکستان ریشه‌کن شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
جنبش تحفظ پشتون از مردم دعوت کرده تا روز جمعه در منطقه خیبر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در گردهمایی بزرگ اشتراک کنند. این گردهمایی زیر نام عدالت قومی پشتونها برگزار خواهد شد. اما حکومت پاکستان در آستانه راندازی این گردهمایی فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرده. باز هم از سلطان محمد سرور میشنویم و سپس برنامه های هفتوار ما را شنیده میتوانید.
بعد از اینکه حکومت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتون را به اساس قانون ضد تروریسم ممنوع اعلان کرد، این سوال مطرح می شود که گردهمایی که این جنبش در نظر دارد به تاریخ 11 اکتبر یعنی روز جمعه آینده برگزار کند، دایر خواهد شد یا نه؟ وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه گفت که حکومت مرکزی بنابر دلایل باور دارد که جنبش تحفظ پشتون فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد که به صلح و امنیت پاکستان صدمه می‌رساند. اما منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون این تصمیم حکومت را ظالمانه خوانده، گفت که جنبش با راهکار عدم خشونت علیه تروریسم در پاکستان و برای حقوق پشتونها مبارزه می کند. ناظران اوضاع به این باورند که فعالیت جنبش تحفظ پشتون بعد از آن که مردم را به جرگه قومی عدالت دعوت کرد ممنوع اعلان شد. به اساس گزارش ها پلیس قبل از این هم چندین بار بر افرادی که در مکان تدبیر جرگه گرده هم آمده اند با گاز اشکاور حمله کرده و خیمه های آنها را به آتش کشیده است. همایون کاسی، کارشناس مسائل حقوقی در کویته، امکان تدویر جرگه را به عزم و اراده مردم مرتبط می‌بیند.
اکنون سخن از فشار مردمی هم پشتونها که در اسلام آباد گرده هم آمده بودند، به اجازه حکومت گرده هم نیامده بودند. اکنون دیده شود که مردم برای دایر کردن این جرگه چه اندازه زور و جذبه دارند و آیا حکومت در برابر این زور تسلیم می شود یا نه.
در این حال شورای اتمانزهی در وزیرستان شمالی روز دوشنبه اعتراضات خود را برای اشتراک در جرگه جنبش تحفظ پشتون متوقف ساخت. این شورا از مدتی به این سو برای اعتراض بر آنچه کوتاهی دولت در تأمین امنیت می‌خواند دست به اعتصاب زده، سرک میان غلامخان و میرامشاه را مسدود کرده بود. مولانا بیت الله رئیس شورای عثمانزئی در گردهمایی مردم اعلان کرد که آنها در جرگه 11 اکتبر به گونه دسته‌جمعی اشتراک می‌کنند. منصور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون به ارتباط تصمیم حکومت مبنی بر ممنوع قرار دادن فعالیت این جنبش شب گذشته در اکسپیس شبکه اجتماعی اکس گفت که حکومت به گفته وی گام نهایت فراتر برداشته است.
وضع محدودیت کار ساده نیست. آنها از 6 سال به این سو این تلاش را داشتند، اما اکنون که تدبیر جرگه نزدیک شد گام فراتر برداشتند. من فعالیت به مسابقه اعلان جنگ مستقیم است. شما می توانید با در نظر داشت این وضعیت بدانید که این جرگه چقدر زور دارد.
ستر محکمه پشاور تدبیر این جرگه را اجازه داده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با محکوم کردن من فعالیت جنبش تحفظ پشتون از حکومت پاکستان خواستار شد که تصمیم خود را پس بگیرد. این کمیسیون روز یکشنبه 6 اکتبر در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که جنبش تحفظ پشتون هیچگاه راه خشونت را اختیار نکرده و برای خواسته های خود در چوکات قانون مبارزه می کند. کمیسیون افزود که جنبش تحفظ پشتون گفته که بر بنیاد قانون اساسی اهداف خود را دنبال می کند، لذا منع فعالیت جنبش جواز ندارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضا نوجوانان در سوشل میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب این نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی میگیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نوجوانان امروزی
جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ می گوید و خود را بیمار جلوه می دهد.
برای ما یاد می ده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد می ده مگه بگوش باز یک چند پن برای ما می ده او تو خونه می باشه او برای ما می گه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال می گنم باز ما سوالش جواب می ده من جوابش می گه باز برای ما برای زوگ می گه آه می گه در خونه می گه هر شاک کم کدام شاک پیسه کم ببرم می گه از من کار بارو من است می گه تون پیسه کم میری می گه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه میگه باز.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است. او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنه به نظر من. اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرن، در اینجا یک همشه به موادما میتن که تصویرشون نمیگیره دیگه شده جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبر را میفهم که نمیگم باشه این بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رایی که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعده به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه که این کنو باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنن به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستن که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تأثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراه می کشند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیایا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنه یا مرد مازاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تأثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوبم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شانسب حکیمی در یکی از بهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شانسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها هم مسئول هستند.
چنین گزارشات که از نظر من یک عمل زشت است، این را کمک میکنن و ترویج میکنن اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم. فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه چینل که در یک کشور فعالیت میکنن اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان. فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته می شوند و یا تشویق می شوند چی می شود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، بعضا نوجوانان در اواخر در بعض یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل این چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی به خصوص یوتیوب و سناریو ها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی‌بضاعت است، نیازمند است، پول جمع‌آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا این کسایی که بی‌بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما نه مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام به گدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. طاقات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش هست. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمانه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزی از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شه. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گداپروری و گداب آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گداپروری و گداروزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کس یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه، تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است که ما درست پرورش نمیابیم به یکی چرا هم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه هم کاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نور احمد حبیبی نام دارد و در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم درس ها و کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعدن در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بتم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیت دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نور احمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه‌ای را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه‌های تلویزیونی داشتم، فعالیت های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعدن در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه ها در دفتر مطبوعات والی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 اگست در دفتر رسانه های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نور احمد میگوید وی از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال میکردیم با همسینفی های خود، امو بچه ای که بسیار شوخ می بود و بچه ای که بسیار فعال می بود و بسیار پشت توپ می دویدم و حریف ها را نمی ماندم که با سر ما گل بزنن، اومه بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. ده هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون ده هر تیمی که ما می بودم و تیم برنده و موفق می بود. در مو دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد انور رحمان سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگا آغاز کردن. در دوران چند روز ما استاد سنوار رحمان سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آیستا آیستا با سپری کردن چند روز علاقمندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه سنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد سنوار رحمان سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که امرای ما یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی ما بودن، اونا ورزش ماندن. گفت ما نمیتونیم، توانی زیر نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت و پیش بردم.
نور احمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و ای نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد، در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را حاجی صاحب داد محمد پیندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات در رقابت های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بکسرهای پرقدرت خود را شکست بتم و مسابقات به موافقت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقبای بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم. ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکاوردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجیکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجیکستان و قزاق نکاوت بزنم، شکست بتم و قهرمان آسیا هم شام. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بتم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیت‌هایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتون‌های جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتند که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مد مسابقات جهانی اشتراک کنم، هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابطی داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک کس باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی می گوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکار ها تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه را که برنده بشدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره ای که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزه امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که یک قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارن. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنن و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنن و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی با وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسیدها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریبا 29 امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات، وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. بخاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوه است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتئین است. انزیم ها، انزیم کاتالیست عضوی است در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می باشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتئینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتئینی است. انزیم بدون پروتئین و پروتئین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتئین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزم است. انزیم ها اشکال مختلفی دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یکجا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید. در قرن 19 عالم به نام فردریک میشر در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نوکلئوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شود. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شود. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا رابونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی رابونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 کیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروجن دار تشکیل شده. الکلی نیتروجن دار در RNA گوانین، ادنین، سایتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در متابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل کند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیایی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزیم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت میکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسم تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم به دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم، آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم موجود مواد موجود است، مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را تشریح واضح می سازیم. اول اندوپلازمیک ریتیکولم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک ریتیکولم یاد می شود. از قشای حجروی شروع تا قشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک ریتیکولم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولم به نام اگرانولر اندوپلازمیک ریتیکولم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک ریتیکولم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولم به نام گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک ریتیکولم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولم در ساختمان پروتین هم نقش دارد. و سموت اندوپلازمیک ریتیکولم در تاثیرات زهری دوار در بدن انسان از بین میبرد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده میسازد. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای میباشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلی ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام میتریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و انزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک غشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این غشا را بچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستایت رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ ها دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستایت بیرنگ است. در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می‌آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می‌خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می‌شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن‌ها انجام دادن. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازمان‌ها به این قانع شدند که جن توسط DNA ساخته شده و ایده دانستند که بعد از شناختن DNA رمز وراثت پیش آمده. سازمان‌ها برای ساختن مواد ژنتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند و بلکه در سال 1960 انجینری جنتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه گرداشته شد که در سال 1869 تیزاب هسته‌ای را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن 20 دو عالم به نام‌های بیوری و سوتن را ثابت کرد که فاکتورهای سی جن بالای کروموزوم‌ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجارب را انجام داد. توسط تجارب مورگان ثابت شد که جنها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می‌کنند. در سال 1910 وراثت دانها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جن باید دو خاصیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکاس تجاربی را انجام دادند. ویر ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریای زیکا شده دو نوع دارد، باکتریای کپسول دار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که دی ان ای باکتریای کپسول دار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که دی ان ای حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل دی ان ای را ساخت و توسط این مدل ساختمان دی ان ای چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدانهای ذکر شده جایزه نوبل داده شد. آر ان ای و دی ان ای تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچک به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای قند پنج کربنی یا گروه فسفیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه فسفیت نباشد به نام نوکلئوساید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در آر ان ای به جای تامین رسول قرار دارد. در دی ان ای مقدار تامین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم به نام ایروین چرکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین دی ان ای و آر ان ای، قند دی ان ای دیوکسی رایبوز است و قند آر ان ای رایبوز است. این در مولکول دی ان ای یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول آر ان ای کم می باشد. کلیوی ها در دی ان ای ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین می باشد، اما در آر ان ای به جای تامین رسول وجود دارد. دی ان ای ساختمان مضاعف دارد اما آر ان ای ساختمان رشتوی. آر ان ای نسبت به دی ان ای بسیار کوچک می باشد. مکانیکات مولکولی دوچند شدن، یعنی دی ان ای یگانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. مکانیکات دوچند شدن مولکولی دی ان ای به نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناب خوردگی دی ان ای را باز می کند و رابط های هیدروجنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر آرنه در هسته تولید میشه، بعدا به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایات دی ان ای پروتین، آمینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جن را تغییر می دهد. به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن دی ان ای موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
درد تو بود مرادگاه سفرم، درد تو بود مرادگاه سفرم، همساز شب و روز سیاه سفرم، همساز شب و روز سیاه سفر، درد تو بود مرادگاه سفر، درد تو بود مرادگاه سفر، همساز شب و روز سیاه سفر، همساز شب و روز سیاه سفر، از دار و ندار زندگانی امروز، از دار زندگانی امروز، نام تو بود رفیق راه سفر، نام تو بود رفیق راه سفر، از دار و ندار زندگانی امروز، از دار و ندار زندگانی امروز، نام تو بود رفیق راه سفر، نام تو بود رفیق راه سفر. درد تو بود مرادگاه سفرم، درد تو بود مرادگاه سفرم، همساز شب و روز سیاه سفرم، همساز شب و روز سیاه سفرم، درد تو بود مرادگاه سفرم، درد تو بود مرادگاه.